تکثیر میشه تا قرازون اگر نقاشی کشیده میشه به سفارش امیری بوده که مثلا چهره منو بکش یا پادشاهی بوده و بعد این چون چاپ میشه حالا مردم میتونن ببینن، مردم در تعداد بالاتر، یا همون کتابت هم که میشد اگر نقاشی یه بار کشیده میشه بعد چاپش میکردن، حالا اون رو به جای اینکه مثلا 10 نفر ببینن مثلا 10 نسخه یا 2 نسخه میکشیده، حالا میتونستن 100 نفر ببینن.
یعنی میخوایم میتونیم بگیم که با توجه به اینکه مخاطبان عام نسبت به نقاشی و توجهشون به هنر نقاشی بیشتر میشه، اون نقاشی در این دوره هم رواج بیشتری پیدا
میکنه، مقبولتر میشه. بله. توجه به اینکه بیشتر آدما برن این کارو یاد بگیرن، حالا اون موقع به عنوان فن نگاش میکردن دیگه، هنوز هنر نبوده، هنر نبوده. بله توجه افزایش پیدا میکنه، پرده خونی باب میشه و بنابراین نقاشی قهوه خانه‌ای ما شکل میگیره که این هم خودش اتفاق بسیار عجیبی هست. حالا اگر که دوستان عزیز شنونده ما نقاشی و نگارگری ایرانی کم دیده باشن، که باز هم من پیشنهاد میکنم یک جستجوی ساده که بکنن، تصاویر ارزنده ای رو توی اینترنت میتونن ببینن، همون پرده‌های قدیمی که نمیدونم اگر دیده باشن هنوزم هست بعضی جاها، اون سبک نقاشی ایرانیه. شما میبینید مثلا یک داستانی داره اتفاق میفته، اون شخصیت اگر مهمه بزرگتر کشیده شده.
بله. تو بعضی مثلا از اگر امیر تهران هم هست، قفقانهای سنتی تهران،
ولی ملازمانش هرچند کنارش هستن ولی کوچکتر کشیده شده.
درسته.
این به دلیل این نبوده که اون نقاش بلد نبوده بکشه، به دلیل شیوه نگاه بوده، چون اون اهمیت داشته. مثلا یک امام این رو کشیده به خاطر اینکه قدیس بوده، به شکل در واقع بزرگتر کشیده شده با رنگ‌های بهتری، و اشقیا حالا یا اون شخصیت‌های منفی به شکل دیگری طراحی شده.
خیلی متشکریم آقای جلالی، امیدواریم که این بخش هم مورد استفاده شما علاقمندان به هنر نقاشی به خصوص قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه ارغوان هنر. دوستان عزیز، اگر که میخواید با ما همراه باشید و همچنان مشارکت داشته باشید در موضوعی که مطرح کردیم، به ما بگید که لطفاً نام نقاش معروف دوره ساسانی رو، نام نقاش معروف دوره ساسانی رو برای ما پیامک کنید به سامانه پیامک 30075 و یا به ما زنگ بزنید به شماره 33914141. بعد از اون بسیار خوبی رو برای همه شما مخاطبان عزیز، همراهان گرامی آرزو میکنم و این افتخار رو دارم که همچنان در خدمت شما باشم با برنامه ارغوان هنر. ما در این برنامه، اگر که در روزهای دیگه با ما همراه بودید، سعی میکنیم میهمانان تلفنی داشته باشیم در ارتباط با موضوع برنامه، با این میهمانان عزیز و بزرگوار هم صحبت بکنیم. الان پشت خط ارتباطی ما آقای علی فرامرزی هستند، ایشون نقاش هستند و میخواییم که در مورد هنر نقاشی صحبت هامون رو با ایشون ادامه بدیم. آقای فرامرزی، اگر صدای بنده رو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم، بعد از ازتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان فارسی زبانتون سلام عرض میکنم.
در خدمت هستم. متشکرم. آقای جلالی کارشناس برنامه‌مون هستن، در استودیو برنامه حضور دارن.
بله.
تمنام کنید.
فرامرزی، بنده عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو به برنامه.
سلام جناب جلالی، منم خدمت شما سلام.
آقا گفتین به فارسی زبان ها سلام میکنین، نه اگه الان یک ترک زبانی یا زبانهای دیگری بشنوند شما به اونو سلام نمیکنین دیگه؟
ترک زبان هم که فارسی بدونم خب سلام
رو بهشون میرسیم. من مزایی کردم با شما. آقای فرامرزی، ما دو تا بخش میخوام با شما صحبت بکنیم اگر که اجازه بدین. یک مقداری وقت شما رو، البته من تا قبل از این داشتم درس پس میدادم در مورد نقاشی صحبت کردم، بنده شاگرد شما هستم. یک نکته اول این که ما خب جمعه گذاشته دهمین حراج تهران رو پشت سر گذاشتیم، شما هم یک اثر اونجا داشتیم.
بله.
میخواستم ازتون بپرسم که چون یک دیدگاهی وجود داره در مورد حراج تهران که میگن که آثاری که در اونجا فروخته میشه بعدن اثری که روی قیمت آثار هنرمندا میگذاره برای گردش اقتصادی خودشون مضره. اول اینو بفرمایید که اصلا حراج تهران به لحاظ تأثیر فرهنگی چه کارایی داره در سطح جامعه، این رو بفرمایید، حالا تا بعد بخش اقتصادیشو حالا اگه دوست داشتین اشاره کنید و بعد در مورد کار خودتون و اثری که رو کار خودتون گذاشتم صحبت کنید.
تمنا میکنم. من قبل از اینکه وارد بحث حراج بشم یه توضیح کوتاهی باید بدم و اون این که
بله.
اگر هنرمندانی هستن که در حراج شرکت نکردن تا الان، حالا چه به میل خودشون چه به هر حال هنوز نوبتشون در حقیقت نشده و به هر دلیل دیگه وارد حراج نشدن، این به این به هیچ وجه معنیش این نیستش که اونها هنرمندان سطح پایین تری هستن. اتفاقا هستن هنرمندان خیلی خوب ما که ترجیح دادن یا به هر حال انتخاب کردن که در حراج شرکت نکنن. صرف در حراج بودن یا نبودن کیفیت و ارزش هنری هیچ اثری رو نمیتونه مشخص کنه. البته در حراج تعداد قابل توجهی هر میشه کارهای خوب و درجه یک وجود داره،
در کنار کارهای ضعیف البته
و هر حال همه جور کاری میتونه
بله.
باشه در حراج اونجا حراج و بحث اقتصاد.
بله.
بعد من در خدمتم.
این که من خواستم این رو بپرسم، من یه نکته رو اضافه بکنم ما بین صحبت جناب فرامرزی، ببخشید جسارت هم میکنم من این رو میگم. حراج تهران، اینو برای شنوندگان من فقط بگم بدونید، این که ما اصلا داریم در مورد حراج تهران صحبت کنیم، هفته پیش در مورد حالا تاثیر اقتصادی که میتونه بذاره صحبت کردیم، اما بیم یه نکته رو هم در نظر بگیریم. حراج تهران میتونه که وقتی ما بهش میپردازیم این فرهنگ رو برای عام جامعه ما در همه جای دنیا هم اینطوری هست، شما وقتی میدید که اثر هنری میخریم دوچار معافیت مالیاتی میشه، این برای اینکه شما ترغیب بشی که اثر فرهنگی رو بخری، به چرخه اقتصادی هنرمند کمک میکنی و اینکه به جای اینکه بری سرمایه گذاری کنی طلا و سکه و نمیدونم ارز و خونه بخری، بیا یه کار هنری بخری که ارزش در واقع فرهنگ هنری داره، در این حال که حالا شما یه سرمایه‌گذاری اقتصادی هم میتونی نگاهش کنی چون ارزش کارت در واقع وقتی سالهاش میگذرد افزایش پیدا میکنه.
و هم اینکه به هنرمند ایرانی توجه
هم این که در واقع بله به هنرمند ایرانی و چرخه اقتصادی زندگی اون هم توجه کردی، این مهمترین جنبه‌ایه که ما در مورد حراج‌ها یا فروش و اقتصاد هنری در مورد صحبت میکنیم، این هستش که دوستان عزیز شنونده این باید وارد سبد کالای ما بشه. ما دیوارهای 99 ما از 99 درصد ایرانیای ما خالی از یک تابلوی نقاشی و یا عکاسی یا یک اثر مجسم است و این در هیچ جای دنیا در کشور پیشرفته اینطوری نیست. این باعث تأسف که امیدوارم حالا حل بشه. آیه فرمایید ما در خدمت شما هستیم و اثر
من نمی‌کنم. بفرمایید سوال.
خواهش می‌کنم. نه در مورد اینکه چه اثری روی قیمت کار شما میذاره حضور کار شما در حراج.
بله ببینین ما چون حراج در ایران به اصطلاح خیلی جدید و نو هست، هنوز خیلی جوان هست، طبیعتا آشنایی و فرهنگ حراج ممکن اونطور که لازم بوده تا الان جا نیفتاده باشه. در اروپا 300 سال هستش که نزدیک به 300 سال هستش که سابقه حراج دارن.
بله.
و این تکلیفش تا حد زیادی هم برای جامعه هنری هم برای مردم روشن شده. ببینید کاری که تو حراج مطرح میشه به دلیل اینی که اون کار به هر حال شناسنامه دار میشه، سرتیفیکیت میخوره.
بله.
به دلیل اینکه تو کتاب حراج اون کار چاپ میشه، به دلیل اینکه مورد توجه رسانه ها میشه و دربارش صحبت میشه، عکس کار
بله.
در خیلی جا منعکس میشه و به دلیل اون هیجان و اون اتفاقی که شب حراج میفته یا به قول هنرمند کانسپتی که اتفاق میفته
بله.
خیلی طبیعیه که قیمت آثار هنری در حراج بالاتر از قیمتی باشه که قبل از حراج یا بعد از حراج برای هنرمند ممکنه پیش بیاد، یعنی کسانی خواهان کارش باشن. خیلی از نقاشای از همکارای خودم رو دیدم که این اشتباه رو یا این چیز رو انتقاد رو کردن، که فکر کردن که همون قیمتی که کارشون تو حراج فروش میره باید بعد از اون هم دیگه قیمت آثارشون همون قد باشه. اینطوری نیست که اثری که تو حراج مطرح میشه اثریست که سرفیتیکیت میخوره، اثریست که شناسنامه دار میشه، اثریست که تو رسانه‌های خارج از ایران و داخل ایران منعکس میشه. پس طبیعتاً اون اثر قیمتش فرق میکنه با اثری که توی آتلیه یا توی گالری از اون هنرمند خرید فروخته میشه.
بله.
این باید حواسشون باشه و به این اشتباه نیفتن، چون صدمات اقتصادی میخورن و ممکنه از نظر روحی هم براشون خیلی مثبت نباشه.
دقیقا.
حالا بفرمین.
یه نکته دیگه رو حالا من میخواستم از شما بپرسم. شما اشاره کردین تو صحبتتون به صورت کامل، اگه در مورد حراج صحبتی نداریم من میخوام بریم تو بخش آموزش و هنر.
بفرمایید. اگه بازم در مورد
نه در مورد حراج که من نکته ندارم، فقط این که ما در یه بخشی رو امروز برای دوستان عزیز شنوندامون صحبت میخوایم بکنیم، برای کسانی که علاقمند هستن به این که هنر نقاشی رو فرا بگیرن. با توجه به سابقه طولانی شما در زمینه آموزش هنر، من می‌خواستم که شما یک مقداری صحبت بکنید برای دوستان شنونده ما.
بله.
و فرض رو بر این بگذاریم که کسانی هستن که علاقمند هستن میخوان نقاشی یاد بگیرن، بعد چیکار بکنن؟ اینطور پیش بریم تا بعد من یه سوال در مورد دانشگاه دارم و عدم حضور شما در دانشگاه که اون هم بعدم میپرسم.
خواهش میکنم. ببینید، به طور کلی کلاس‌های آموزشی رو میشه به سه گروه تقسیم کرد.
بله.
یکی کلاس‌هایی هستن که بیشتر این رو اساتید خود دانشگاه در بیرون از دانشگاه دارن و اداره میکنن. این کلاس‌ها خیلی آکادمیک‌تر هستن و در حقیقت به نوعی ادامه و دنباله کار دانشگاه یا میشه گفت مکمل کارهای دانشگاهی هستن. البته تو اون کلاس‌ها هم افراد غیر دانشگاهی یا دانشجو هم هستن، ولی نوع کار و نوع آموزشی که داده میشه در همون راستا هستش.
بله.
یک نوع کلاس‌های آزاد دیگری هم هستن که اینها تلاش دارن که هنر نقاشی رو به افراد حالا چه دانشگاهی چه غیر دانشگاهی در هر سن و موقعیتی که هستن بهشون آموزش بدن و اینها خیلی موثرن در اشاعه فرهنگ تجسمی در جامعه و اینها هم سعی میکنن تکنیک ها رو یاد بدن، هم گوشه چشمی هم به مکاتب و اون مسائل تئوریک هنر دارن و
بله.
سعی میکنن در حقیقت یک فرهنگ قابل قبول و سالمی رو به مراجعین به انتقال بدن.
بله.
اما یک در این کنار اینها متاسفانه باید گفت یک نوعی از کلاس ها هستن که اینا واقعا خطر بزرگی برای کلاس های هنری هست نقاشی هستن و اینا کلاس هایی هستن که افراد به عنوان معلم یا به اصطلاح استاد پول میگیرن، برای هنرجو تابلو میکشن و این آثار و هنرجو اینا رو به خونه میبره و تحت حضورش هم امضای خودش رو خود هنرجو رو میکنن، اسم اون رو مینویسن و متاسفانه این فرهنگ خیلی هم شایع هستش و بخش مهمی از مراجعین کلاس های هنری رو شامل شده و اینها افراد مراجع کننده بسیاریشون بر اثر عدم اطلاع و بخشیشون هم با اطلاع در این کلاس ها در این مراکز در حقیقت کلاس که نمیشه بهش گفت در این مراکز شرکت میکنن و اینها یک نوع بازاری و یک نوع اشتباهی از فرهنگ نقاشی رو دارن تو جامعه. از قبلا هم بوده، الان خیلی بیشتر شده. به هر حال مردم به لحاظ اقتصادی احتیاج بیشتری دارن که
بله.
بتونن زندگیشون رو تامین کنن، خیلی زیاد شده و خطر خیلی جدی هم هست این کلاس.
بله. آیه فرامرزی، در پایان با توجه به اینکه حالا شما سابقه در واقع تدریس دارین، بارها هم من دیدم در جاهای مختلف در مطبوعات شما در مورد نقاشی و مسائل هنر صحبت کردین، اینکه خود شما تغییر نشدین هیچ وقت وارد دانشگاه بشین اونجا تدریس کنین یا سخنرانی کنین؟
من البته یه دوره خیلی طولانی نه، برای یه دوره کوتاهی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه سوره تدریس کردم، ولی برای سخنرانی یا بحث میزگرد اینا همونطور که میدونی من خارج از ایرانم، از من دعوت شده صحبت کردم اینا، ولی
بله.
متاسفانه هنوز در داخل ایران این اتفاق نیفتاده و از من دعوتی برای همچین گفتگوها یا صحبت کردنها یا سخنرانی هایی تا الان از طرف فضای دانشگاهی نشده تا حالا.
دلیلش چیه جناب فرامرز؟
والا بنده ترجیح میدم راجع به دلایلی که به ذهن خودم میاد فعلا صحبت نکنم، ولی بعد این رو از مسئولین آموزش عالی پرسید.
آقای فرامرز براتون آرزو موفقیت دارم، امیدوارم هر جا که هستین پاینده باشین. خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی دست داد تا صدای نازنین شما رو بشنوم. امیدوارم که فرصتی هم بشه در خدمت شما باشیم.
لطف کردید،
منم با شما خداحافظی میکنم. آقای فرامرزی خیلی لطف کردی که در این گفتگو شرکت کردید. شما
ممنونم،
زنده باشید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما، شما رو به خدا میسپارم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای علی فرامرزی، یکی از نقاشان خوب کشورمون. سرکار خانم نورزاد، خانم معصومه نورزاد به استودیوی برنامه ما تشریف آوردن. امروز میخوایم دقایق در خدمت ایشون باشیم و در جریان تازه ترین خبرهای و البته رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون قرار بگیریم. خیلی متشکریم خانم نورزاد که تشریف آوردید به صدای برنامه ما. در خدمت شما ایم تا در جریان تازه ترین رویدادهای فرهنگی هنری کشورمون قرار بگیریم.
سلامت باشید خانم روحبخش عزیز. سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما، هم خدمت آقای جلالی و هم خدمت شنوندگان محترم رادیو نمایش.
زنده باشید.
من طبق معمول در خدمتتون هستم با چند حوزه تئاتر و سینما و موسیقی و رادیو نمایش. خبر اولم هم شروع می‌کنم با مهمترین خبر امروز سینما که روابط عمومی خانه سینما اعلام کرده و اونم اینه که تشکل پخش کنندگان بین المللی تحت پوشش خانه سینما قرار گرفت که اتفاق بسیار مهمیه و توی آخرین جلسه هیئت مدیره خانه سینما قرار شد که این تشکل که در واقع تقاضای گروهی از پخش کنندگان بین المللی بررسی بشه و بعد از این بررسی ها با توجه به ماموریت خانه سینما در قالب یک تشکل قرار گرفت.
بسیار خوب.
این در واقع یک خبر بسیار مهم بود که خب مدت ها پخش کننده های بخش بین المللی سینما دنبالش بودن و این اتفاق خوب افتاد.
خداش.
و خبر دیگه هم برای علاقه‌مندان به جشنواره فیلم فجر که پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر از ساعت 10 صبح روز یک شنبه 30 دی ماه آغاز میشه و سایتش هم fajr.cinematicket.org.
از 12 بهمن شروع میشه دیگه جشنواره فیلم فجر امسال.
بله، از 10 تا 22 یه خورده جابجایی هست بله. که از اون طرف در واقع جشنواره تئاتر
آره تعطیل داریم، جبران شده این دو روز رو جلوتر شروع
شده. 18 باشه بعد آغازش کن. انقدرم برنامه‌ریزیشون قویه. آره اینطوریه.
آره تقریبا هنوزم مشخص نشده نهایی شدهش اعلام نشد
بعد از 37 دوره هنوز برنامه ریزی نداره.
آره ولی خب هنوزم انگار که همون پردیس سینمای ملته برای بخش رسانه‌ها، تغییر جدیدتری اتفاق نیفتاد، قرار بود که تغییر کنه ولی باز هم همونجا شد. خلاصه این که
از سیوم شروع میشه. آره خرید بلیت.
آره از سیوم دی ماه شروع میشه تا ساعت 22 روز دوشنبه اول بهمن ماه هم ادامه داره. کسایی که دوست دارن میتونن برنامه ریزی کنن و با ورود به این سایت و اطلاعاتی که در اختیار این سایت قرار میدن در واقع بلیت‌های فیلم مورد علاقه شون رو خریداری کنن.
یعنی دو روز میتونن دیگه؟
تقریبا از آره تقریبا دو روز میشه تا روز دوشنبه اول بهمن ماه. بله البته من پیش بینی میکنم که این دوباره تمدید هم بشه، چون بعضی از فیلم‌ها همون تو ساعت اولیه به دلیل اینکه علاقمندان بیشتری داره به لحاظ اسم و کارگردان پر میشه، بعد دوباره اعلام تکمیل ظرفیت میکنم. بله بعد یه خبر مهم دیگه هم که داریم راجع به تجلیل از آقای خسرو سیناییه که ایشون از فیلمسازان برجسته کشور ما هستن. البته علاوه بر فیلمسازی دستی در موسیقی و نقاشی و بسیار حوزه‌های دیگه دارن که قراره در شهر ساری بزرگداشتی برای ایشون بگیرن و این مراسم هم قراره که با همکاری انجمن سینماگران خانه هنرمندان ساری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام بشه. زمانش هم 27 و 28 دی ماهه و مکانش هم ساری، توی خود ساری جنب پارک سنگ برگزار میشه، اونجا قراره برگزار بشه، که این هم یکی از خبره بسیار مهم در حوزه سینما بود. وارد حوزه تئاتر میشیم و اتفاقی که افتاده اینه که آخرین مهلت ثبت نام در بخش پیشخوان هنرهای اجرایی 37 جشنواره تئاتر فجر تا شنبه 29 بهمن دی ماه اعلام شده و قرار شده که شرکت برای تمامی گروه های جشنواره، چه گروه های داخلی چه گروه های خارجی، آزاد باشه. بعد این آثار هم قرار شده که توسط کسایی انتخاب بشه که حالا تو جشنواره معتبر خارجی اومدن داوری کردن کارها رو و خیلی هم تاکید شده که حتما تا شنبه 29 دی ماه آثارشون رو ارسال کنن، در واقع اون اسناد تصویری رو هم در اختیار قرار بدن، چون اگر این اتفاق نیفته کارشون از داوری برداشته میشه. بنابراین کسانی که علاقه‌مند هستن فرصت دارن که تا این زمان، یعنی شنبه 29 دی ماه، در بخش پیشخوان هنرهای اجرایی شرکت کنن.
متشکرم.
و علاقمندان به تئاتر خانم روبخش
بابا بفرمایید،
فرصت دارن که مجددن از 27 دی ماه مراجعه کنن به پردیس تئاتر شهرزاد و به بلیت‌های مورد علاقه کارهایی که قرار روی صحنه بره، نه تئاتری که روی صحنه میره.
تئاتر شهرزاد بسته شده بود یه دوره،
یه
مدتی تعطیل،
بعد هم میتونن حضوری اونجا حضور داشته باشن برن، همین که میتونن از سایت‌های اینترنتی
ببخش من یه فضولی بکنیم وسط. آره من معذرت میخوام، من از در حوزه تئاتر کارشناس نیستم. یه تعطیلی واسه حالا هم تئاتر شهرزاد هم دو تا گالری تو تهران، گالری آ و گالری هپتا پیش اومد که متاسفانه حالا من در مورد گالری آ و هپتا صحبت میکنم، در مورد شهرزاد فقط میدونم که مشکل عوارض شهرداری داشته و مسئله دیگه‌ای نبوده. دوستان حالا من نمیدونم، شما هم که چیزی که نشینید،
نه چیز خاصی نداشته. آره. مورد خاصی نبوده.
گالری آو هپتا هم همین دوتا مورد رو داشته که بعد متاسفانه جفت‌سازی حتی تا یه حدی هم خود گالری انجام داد که شهرداری مخالف فعالیت فرهنگی در مناطق مسکونیه، که این حرف کاملا اشتباهه، چون اصلا تو منطقه کریم خان و هفته تیر ما بیش از مثلا 30-40 گالری داریم که همشون توی خونه‌های مسکونی هستن. این عوارض شهرداریشون رو نهده بودن. خب شهرداری هم یه قوانین خودشو داره، من درست غلطش به من ربطی نداره، من قانون گذار شهرداری نیستم. ببخشید من اینو گفتم.
بسیار خوب، خواهش میکنم، توضیح خوبی بود، تمنا میکنم خانم.
ممنون از توضیحتون. بله اتفاق خاصی واقعا نبوده. و خب علاقمندان همونطور که گفتم میتونن برن پردیس تئاتر شهرسود، مشکلی نیست و تئاترشون رو، تئاتری که مورد علاقشون هست رو انتخاب کنن و ببینن کارا رو. در مورد موسیقی صحبت کنیم، راجب 34مین جشنواره موسیقی فجر که قرار است تاریخ 24 تا 30 بهمن ماه برگزار بشه، اعلام شده که تعدادی از گروه ها و خواننده های بسیار مطرح قراره که تو این دوره شرکت کنند و به اجرای موسیقی بپردازن، به خصوص خواننده های پاپ قراره که خوانندگی زیادی داشته باشن، بیشتری داشته باشن، حضور قوی داشته باشن. البته این هم بگم که هنوز اسامی نهایی گروه ها رو اعلام نکردن. جست گروهی یک تعدادی از خواننده ها رو اعلام کردن، گفتن قراره که بیان، ولی در چند روز آینده به طور مشخص لیستی در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره که تعداد نهایی خواننده ها مشخص بشه.
بله.
و یه اتفاق خیلی خوبه دیگه در حوزه موسیقی و اونم اینه که جشن 100 سالگی هنرستان موسیقی تهران در حال برگزاری این روزا، و اتفاق خوبی که افتاده اینه که هنرستان‌های موسیقی با تعدادی از نوجوانان و جوانان علاقه‌مند اومدن آثار متنوعی رو از بزرگان موسیقی ایرانی در واقع به روی صحنه بردن که این اتفاق بسیار خوبی بوده. و خب جالبتر از همه این که کسانی هم شرکت داشتن توی این مراسم که همشون از خود بزرگان موسیقی بودن. بله. این بچه‌ها رو تشویق کردن بابت اجراهاشون که این بسیار خوشاینده.
بله.
و جدیدترین خبرم این که قرار 27 دی ماه وزیر ارشاد هم در تالار وحدت حضور پیدا کنه که اون جشن نهایی 100 سالگی هنرستان موسیقی رو با حضور ایشون جشن بگیرن.
من توضیح بدم، چون دستان در یعنی تا یه حدی در توی برگزاریش نقش داشتم.
چه خوب.
آره، از یک شنبه اجراشون شروع شده.
بله، شروع شده.
اجراشون شروع شده و جالبه که چند تا از اساتید از خارج از کشور اومدن که دوئت فلوت و پیانو که روز اول اجرا شد، اصلا اساتیدش از خارج از کشور اومدن. و خب هنرستان موسیقی خیلی توی موسیقی کشور ما مهمه، چون اساتیدی مثل حسین علیزاده، مثل خیلی دیگه، دکتر ریاهی، مثل لوریس چکنواریان، همه اینا توی هنرستان موسیقی ما که 100 سال اونجا واقعا اسم ها خیلی زیاده. بخوام بگم که چه کسانی، فقط این چند نمونه رو من خدمتتون گفتم.
این که جوان ها حمایت میکنن خیلی دلنشینه، اتفاق بله. خیلی خوبیه.
خیلی خوب، ببخشید مهمیم توی خبرهای شما.
منم
خدمت شنوندگان برنامه ارغوان هنر بگم که ما روزهای چهارشنبه یعنی فردا در هر بله. هفته راجب موسیقی به طور مفصل در این برنامه صحبت میکنیم که قطعا هر چقدر که نزدیکتر بشیم به جشنواره موسیقی فجر
بله.
بیشتر در مورد موسیقی فجر هم صحبت خواهیم کرد. آخرین خبر،
آره آخرین خبر که از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است و سخن از رادیو نمایش.
بله، رادیو نمایش.
از اون تعداد از شنوندگان عزیزی که تا حالا سریال رادیویی جاده جنگ رو نشنیدن دعوت میکنم که فردا حتما ادامه این سریال رو بشنون. این سریال بسیار پربازیگره و نویسندگی بسیار خوب و کارگردانی بسیار خوبی داشته که
از خود رادیو نمایش،
بله از رادیو نمایش پخش میشه. آقای جواد پیشگر کارگردانیش کرده و تنظیم رادیویی بسیار خوبی روی این اثر انجام داده، بر اساس یک کتاب از آقای منصور انوری که به تاریخ ایران میپردازه از دهه 20 تا دهه 40 خورشیدی و در واقع ساختار سیاسی و اجتماعی ایران رو تو اون دوره مورد بررسی قرار میده. چون هر قسمت خلاصه قسمت قبل گفته میشه و این نمایش هم، این سریال هم 40 قسمته، کسایی که تا حالا گوش نکردن فکر میکنم 4 یا 5 قسمت ازش گذشته باشه، ادامهش رو حتما بشنون. و با بازی‌های بسیار خوب همکاران من در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
پس یه بار دیگه خانم نورزاد بگید که در از چه تاریخی؟
جاده جنگ. بله. هر روز ساعت 11:15 حتما این سریال رو بشنوین.
از کی شروع میشه؟
شروع شده. چند قسمتش رفته؟ ولی 40 قسمته. یعنی 4-5 قسمتش رفته و ادامه داره.
هر روز
هم میتونن خلاصه قسمت قبل رو گوش کنن. اگه از دستش دادن تا امروز حتما گوش بدن، چون بسیار برای این سریال رادیویی کار شده و خیلی هم بازیگرها، هم افکتور، هم صدا بردار و هم کارگردانی و نویسندگیش فوق‌العاده بوده. حتما اینو دنبال کنن. این هم خبر آخر ما در موزه رادیو.